أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس اینجا منتهی شد که در حکم عمه مبعزه در مقابل سه وجهی که اقتضا می کرد عمه مبعزه مثل حره باشد، در مقابل این سه وجه معتبره یونس ابن یعقوب یا سعیه یونس ابن یعقوب به مفهومش اقتضا می کند که در مبعزه صدر رأس و شر در صلات لازم نباشه، به خاطر اینکه در صحیحه یونس ابن یعقوب تقیید شده است وجوب صدر رأس به حره بودن. مقتضای تقیید به حره از باب مفهوم وصف این هست که در غیر حره کل امرأت لم تکن حرتن، در مورد او وجوب صدر رأس و شر نباشد. خب این تقریب دلالت سعیه یونس ابن یعقوب به مفهومش بر اینکه در مبعزه لازم نیست. آیا این مفهوم در این مفاد در سعیه یونس ابن یعقوب مشکل ایجاد میکنه در لزوم سطر رأس و شر بر عمه مبعزه یا مشکل ایجاد نمیکنه؟ نسبت به مفهوم در سعیه یونس ابن یعقوب اشکال شده بود. سه تا اشکال به این مفهوم شده. اشکال اول و دوم از مرحوم محقق همدانی بود در مصباح الفقیه که جواب از این دو تا اشکال داده شد. اشکال سوم اشکالی است که در کلام مرحوم‌های خویی در موسوعه در محل کلام آمده است که فرمودن این که سعیه یونس ابن یعقوب بخواهد مانع از تمسک به اطلاقات بشود، این مبتنی است بر این که برای وصف مفهوم ثابت باشد به همون نحوی که برای شرط مفهوم ثابت است. مفهوم وصف مفهوم اصطلاحی داشته باشد. اگر وصف مفهوم اصطلاحی داشته باشد، تقیید به حره اقتضا میکنه که کل من لم تکن حرتن در مورد او وجوب صد نباشه. ولی از نظر کبروی ما در اصول این مبنا را قبول نکردیم که وصف مفهوم اصطلاحی داشته باشد، بلکه ملتزم شدیم به اینکه نهایت چیزی که توصیف و تقیید به وصف اقتضا میکنه این هست که حکم برای طبیعی ثابت نیست و سرایان نسبت به تمام افراد طبیعی ندارد، نه اینکه حکم اختصاص به اون واجد وصف داشته باشد. نه، برای طبیعی ثابت نیست، هم ممکن است همانطور که برای واجد وصف ثابت هست، برای بعضی از افراد دیگه طبیعی هم ثابت باشه، ولی برای همه افراد طبیعی ثابت نیست. اون مقداری که ما در مفهوم وصف قبول کرده ایم مفهوم فل جمله هست و مفهوم فل جمله داشتن این سعیه یونس ابن یعقوب مشکلی ایجاد نمی کنه، به خاطر اینکه در اینجا در سعیه یونس ابن یعقوب می گوییم که منطوق این سعیه این هست که در برخوره لازم هست سطر رأس و شر، اما بله غیر حره برای طبیعی اون مقداری که این قضیه دلالت میکنه اینه که طبیعی المرعه وجوب ستر رأس ندارد. طبیعی برای طبیعی مرعه وجوب ستر رأس ثابت نیست. یقیناً بعضی از افراد حساس مرعه در اونها ستر واجب نیست. همین مقدار درست میشه با مفهوم در صحیحه. خب در محل کلام همین مقدار که عمه وجوب ستر، عمه ای که هیچ قسمتش آزاد نشده وجوب ستر رأس نداشته باشه، مفهوم فی الجمله صحیحه یونس بن یعقوب تأمین شده. مفهوم داشتنش این نیست که غیر از حره هیچ حسه از حساس طبیعی حکم را نداشته باشه، نه، طبیعی به نحو مطلق حکم نداره، اما بعضی از حساس دیگر در کنار حره حکم داشته باشه ملافات نداره. رو حساب میتوان گفت که عمه که تمامش مملوک هست اون وجوب ستر رأس نداره، ولی مبعزه که لا یدخل فی الامه مصداق امه نیست، یا اگر مصداق باشه بالاخره این مورد از امه که مبعزه هست این وجوب صد داشته باشه، این مشکلی ایجاد نمی کن. اون جوابی که مرحوم آقای خویی از یا اشکالی که به مفهوم در صحیحه یونس بن یعقوب دادن این بیان هست. این که آیا این مطلب تمام هست، وصف مفهوم اصطلاحی دارد یا مفهوم فعل جمله دارد، خب بحثش موکول به علم اصول هست در بحث مفاهیم. از نظر کبروی بحث به اونچه که در اصول هم مقرر هست اینطور نیست که مقدار دلالت وصف بر مفهوم در همون حد فعل جمله باشد که در کلام مرحوم خویی آمده است، بلکه وصف مثل اگه بنابراین که مفهوم داشته باشد که مسئله به همین نحو هست که مفهوم هم دارد الا در جایی که برای ذکر وصف فایده اخرایی وجود داشته باشه، در مفهوم داشتن وصف بین وصف و شرط فرقی نیست. به همون نحوی که قضیه شرطی مفهوم داره دلالت بر انتفاع انتفاع الحکم انتفاع شرط داره، در قضیه وصفیه هم مسئله به همین نحو است. الان یاد این بحثش موکول به اصوله، ولی اگر کسی مفهوم فی الجمله را قائل باشه بلی با این بیان مشکل مرتفع میشه، ولی از نظر کبروی این مطلب تمام نیست. خب تا اینجا این سه تا اشکالی که به مفهوم در صحیحه یونس بن یعقوب مطرح شده بود، این سه تا اشکال جواب داده شده. نتیجه این شد که نه، ما به صحیحه یونس بن یعقوب که نگاه بکنیم مقتضای تغییر به حره اینه که در وجوب ستر رأس و شر ما هو الموضوع حره بودن هست. مفهوم این قضیه وصفیه و مفهوم این تغییر اینه که غیر حره کل ما مرعی که لم تکن حرتن، این بله وجوب ستر رأس ندارد، وجوب ستر شر ندارد. این اشکالات وارد نبود. ولی حالا باید بعد از این که مفاد معتبره یونس بن یعقوب این شد که مفهوم هم دارد، باید ببینیم آیا این معتبره یونس بن یعقوب با این مفهوم جمعش با اون وجوه سگانه‌ای که برای اثبات وجوب ستر رأس و شر علی مبعزه ذکر شده مقتضای جمع بین این مفهوم با اون ستا وجه چه چیزی هست؟ آیا جمع بین اینها اقتضا میکنه نتیجه میدهد وجوب ستر رأس بر عمه مبعزه، یا اقتضا میکنه و نتیجه جمع عدم وجوب ستره؟ خب این مفهوم را مفهوم صحیح یونسوم یعقوب را اگر با وجه اول از این وجوه ثلاثه در نظر بگیریم که وجه اول اطلاقات لزوم سطر رأس علی مطلق المرأه در صلات بود، اما روایت علی بن جعفر، روایت صحیح زراره، امثال این ادله، اینها وجه اول این بود که به اطلاق اینها ما استدلال بکنیم برای لزوم سطر رأس بر عمل مبعثه. مفهوم این صحیحه یونس ابن یعقوب را با اون وجه اول، روایات وجه اول در نظر بگیریم، معلوم هست که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست، نسبت اون خصوص مطلق هست، چون اون صحیحه زراره دلالت می کند بر وجوب سطر رأس علی کل امرأتن، امه باشد، حره باشد، تمام زن مملوک باشد، بعضش مملوک باشه، این در نسبت به همه اینها اطلاق داشت. ولی مفهوم صحیحه یونس و یعقوب در غیر حره نفی می کند وجوب سطر رأس و شعر را، نسبت میشه اون خصوص مطلق. اگر دلیل بر این که المبعزتو کل حره دلیل بر این وجه اول بود، با مفهوم صحیحه یونس ابن یعقوب اون روایات مقید می شدن، نتیجه و تمسک به اطلاق ممکن نبود، نتیجه این می شد که باید حکم بکنیم به این که مبعزه، عمه مبعزه مثل عمهی که تمام اون مملوک هست سطر رأس ندارد، سطر رأس به شرع بر او واجب نیست. این مقتضای جمع بین این صحیحه یونس و یعقوب با وجه اول. ولی اگر این در کنار وجه اول دو تا وجه دیگه هم بیان شده بود دیگه، دلیل بر اینکه المبعزد و کلغره که فقط وجه اول نبود، دو تا وجه دیگه هم بود. اگر مفهوم صحیحه یونس ابن یعقوب را با وجه دوم در نظر بگیریم که وجه دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود که در اون صحیحه عدم وجوب سطر رأس و شعر علی المکاتبه تغییر شده بود به اینکه اذا کانت مشروطتن، فرمودن اگر مکاتبه مشروط باشد لا یجب علیها سطر رأس و شعر. خب این مفاد که در نظر گرفته بشه، مقتضای این صحیحه محمد بن مسلم که حدیث هفت باب 29 بود، مفهوم مقتضای این تغییر، یعنی مفهوم این تغییر این می شود که مکاتبه اگر مشروط نباشد، چون مکاتبه علا قسمین بود دیگه، مشروطه و مطلقه، مکاتبه اگر مشروط نباشد بر او وجوب سطر ثابت هست. منطوقش عدم وجوب سطر، مفهومش می شود وجوب سطر. اگر این مفاد را با مفهوم، یعنی مفهوم صحیحه محمد بن مسلم را با مفهوم صحیحه یونس بن یعقوب در نظر بگیریم، در بد و امر به نظر میرسه که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج باشه. تقریب اون خصوص منوج هم این میشه که صحیحه یونس بن یعقوب به مفهومش میگوید بر غیر حره سطر رأس و شعر در صلات لازم نیست. چه غیر حره؟ عمه‌ای باشد که تمام او مملوکه، چه عمه‌ای که مبعزه باشد. به اطلاقش هر دو را میگیرد. در اینکه اطلاق داره، شمولش نسبت به مبعزه بل اطلاق هست، فرق نیست بین این که ما عنوان عمه را بگوییم منصرف از مبعزه ها که در کلمات اعلام ادعا شده بود، یا بگوییم که نه، عنوان عمل شامل مباعظه هم می شود. روی هر دو تقدیر شمول مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب نسبت به مباعظه شمولش بل اطلاق هست، نه بل خصوصیه. خب از این طرف اطلاق هست، از طرف سعیه محمد ابن محمد ابن مسلم هم منطوقش این بود که اگر مکاتبه مشروط باشد وجوب سعد ندارد، وجوب سعد شعر و رس نداره. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشود که اگر مشروطه نباشد، یعنی مطلقه باشد، و مطلقه باشد مکاتبه اگر مطلقه باشد در بد و عم که نسبت اون خطوط منوج به نظر میرسه، تقریبش اینه که خب این که مکاتبه اگر مطلقه باشد این اعم هست از این که بخشی از مال الکتابه را ادا کرده باشد و در نتیجه مقداری از او آزاد شده باشد و شامل مباعظه باشد و عنوان مباعظه بر او سد بکنه، داخل در عنوان مباعظه باشد، یا اینکه نه، مکاتبه مطلقه است که هیچ مقداری از مال الکتابه را ادا نکرده است. در بد و عام خب این اطلاق داره دیگه. نهایتش این بود که چون در ناحیه منطوق فقط این شرط مشروط بودن مکاتبه ذکر شده، مفهوم این می شود که اگر مکاتبه مطلقه باشد لا مشروطه، بر او وجوب السطر هست، اما از این که بخشی را ادا کرده باشد یا بخشی را ادا نکرده باشد. خب این مفاد را که بسنجی با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب، ماده اجتماع اینها می شود مباعظه دیگه، ماده اجتماع اینها می شود، ماده اجتماع اینها می شود مباعظه. در مباعظه اینها با هم دیگه تلافی پیدا می کنند. در مباعظه دلیل این مفهوم سعیه محمد ابن مسلم میگوید که یجب بر او سطر رأس و شعر، مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب میگوید لا یجب علیها سطر شعر و رأس. در بد و عم نسبت اینجوری نسبت اون خصوص منوج حساب میشه. خب منوج که شد، دوتا دلیل با نسبت عمومی به وجه با هم تعارض میکنن، تعارض که کردن تساقط میکنن، بعد تساقط مراجعه میکنیم به اون اطلاقات، اطلاقاتی که دلالت میکنه بر وجوب سر. اگه اون اطلاق در میان باشد و غیری برای او ذکر نشده باشد، تقریری ثابت نباشه، مراجعه به اطلاقات. در بعد و هم به نظر میرسه که این نسبت اون خصوصه منوج باشد، ولی بعد از تأمل معلوم میشه که نه، نسبت اون خصوص مطلق هست، نه نسبت اون خصوص منوج. چرا؟ به خاطر اینکه در منطوق سعیه محمد مسلم امام علیه السلام فرمود اون مشروطه مکاتبه اگر مشروطه باشد که هیچ قسمتی از اون آزاد نشده، با این توصیف که هیچ قسمتی از او آزاد نشده و مملوک تلق هست، این وجوب سطر ندارد. مفهومش این می شود که مکاتبه اگر مطلقه باشد، خب اگر مطلقه باشد وجوب سطر بخواهد داشته باشد، در مکاتبه مطلقه دو تا حصه فرض می شه. یه حصه اینه که هیچ مقداری از مال الکتابه را ادا نکرده، یعنی مملوک تلق. یک حصه مملوک مباعظ، بعضی را از مال الکتابه را ادا کرده. این که اگر بخواهد مکاتبه مطلقه وجوب سرد بخواهد داشته باشد، قدر متیقنش اون مباعظه هست، نه اون مملوک تلق، به طوری که نمیتوان این مفهوم را اختصاص بدهیم به مملوک تلق و مباعزه که بخشی آزر شده، بگیم این وجوب صد نداره، ولی اونی که مملوک تلق هست او وجوب صد داشته باشه. اینو نمیشه قائل شد، چون نمیشود مباعزه را از مفهوم سعیه محمد مسلم خارج کرد. بر این اساس سعیه محمد ابن مسلم در قسمت مفهوم کنس فعل مباعزه میشه. وقتی کنس فعل مباعزه شد، در مباعزه مفهوم سعیه محمد ابن مسلم دلالت میکند بر وجوب صدر رأس و شر بر مباعزه. این مفاد را که با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب در نظر بگیریم، مثلا اون خصوص مطلق میشه دیگه. مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب میگوید غیر حره چه مباعزه باشد چه مملوک تلق باشد وجوب صد ندارد، ولی اون مفهوم سعیه محمد مسلم میگوید مباعزه وجوب صد دارد. پس مختزای جمع بین سعیه بین مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب با وجه دوم که مفهوم سعیه محمد مسلمه، مختزای جمع بین اینها این شد که در مباعزه حکم به این بکنین که مثل حره هست. المباعزه تو کل حره، وجوب ستر رأس داره. ولو سعیه یونس ابن یعقوب مفهوم داره، ولی مفهوم داشتنش تولید اشکال نمی کنه، چون در جمع با وجه دوم می آید او را تغییر می کنه. برای اینکه اشکال رفع بشه احتیاج به این نیست که مفهوم در سعیه یونس ابن یعقوب را انکار بکنیم. ولو مفهوم هم داشته باشه، مفهوم هم قبول بکنیم، ولی مفهوم داشتن سعیه یونس ابن یعقوب تولید اشکال نمی کنه. پس مختزای جمع بین سعیه یونس ابن یعقوب با وجه دوم این شد. در نسبت به وجه سوم هم باز مسئله به همین نحوه، چون در وجه سوم روایت حمزة ابن حمران به منطوقش دلالت می کرد بر این که عمه اگر بعضی از اون آزاد شده باشد، اگر بعضی از عمه آزاد شده باشد، این عمه باید از مولایش ستر بدن بکند و در نمازش باید مخمرت و رأس باشد، خمار در نماز بگیره، یعنی ستر رأس و شر در خمار داشته باشد. خب این روایت حمزة ابن حمران را که در نظر بگیریم با مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب، سعیه یونس ابن یعقوب مفهومش که شامل مباعزه هست به نصوصیه که نیست، بالاطلاق بود دیگه، بالاطلاق شامل مباعزه میشه. پس اینجا شمول سعیه یونس ابن یعقوب که یعنی به لحاظ مفهوم نسبت به مباعزه بالاطلاق، ولی سعیه حمزة ابن حمران، معتبره حمزة ابن حمران دلالت در خصوص همین مباعزه وارد شده. مقتضای جمع بین وجه سوم و سعیه یونس ابن یعقوب و مفهوم سعیه یونس ابن یعقوب این می شود که در مباعزه حکم به لزوم صد بکنیم. ولو سعیه یونس ابن یعقوب مفهوم داره، ولی مفهوم داشتنش تولید اشکال نمی کنه. خب بر این اساس در میان این وجوه ثلاثه، اگر مستند وجه دوم و وجه سوم باشد، یعنی در کنار وجه اول وجه دوم و وجه سوم هم وجود داشته باشد، مقتضای جمع عرفی بین مجموع ادله می شود همینی که مرحوم سید در مد فرموده که المباعزتو کل حره. بله، اگر مدرک المباعزتو کل حره فقط وجه اول بود، و وجه دوم و سوم دلالتش تمام نبود، فقط وجه اول مدرک بود، وجه دوم و وجه سوم تمام نبود. و در سعیه یونس و یعقوب هم ما قائل به مفهوم می شدیم، در اون صورت اشکال پیدا می شد. ولی چون در بحث‌های قبلی معلوم شد که در کنار وجه اول و وجه در کنار وجه اول وجه دوم و وجه سوم هم وجود داره، بلکه اصلا خود وجه اول اصل دلیلیتش تمام نبود، خود وجه اول اصل دلیلیتش تمام نبود، به خاطر اینکه متوقف بر این بود که عنوان عمه منصرف از مبعضه باشد، که این محل تشکیک و تردید بود دیگه. وقتی از وجه اول رفعیت بشه عمده وجه دوم و وجه سوم باشه، نتیجه جمع بین ادله می شود همونی که مرحوم سید در متن فرموده، حتی اگر ما در سعیه یونس و یعقوب قائل به مفهوم بشویم. این حاصل بحث در تمام البحث در جهت چهارم از جهات چهارگانه‌ای که در مسئله هفت بیان شده. جهت پنجم از جهات بحث در حکم عمه در سطر صلاتی مربوط به این هست که اگر عمه در اثنای صلات آزاد بشود، حکم صلات او از جهت وجوب سطر رأس و عدم وجوب سطر رأس چه چیزی است. مرحوم سید در این مسئله در این جهت پنجم فرمودند که در حقیقت مسئله هفت صورت در مسئله تصویر می شود، هفت صورت در مسئله تصویر می شود که در بعضی از این صور حکم صحت صلات هست، صحت صلاتی که عمه در اثنای اون صلات آزاد شده، در بعضی از صور حکم بطلان این صلات هست. در مجموع هفت صورت در این عتق عمه فی اثنای صلات مرحوم سید تصویر فرموده است و حکم این صور را بیان کرده است. هرچند نسبت به این صور هفتگانه در مورد عمه و کنیز مسئله مورد ابتلا در این زمانها نیست، ولی چون در مسئله بعدی که بلوغ صبیه در اثنای صلات باشه، مرحوم سید در مسئله بعدی فرمودن همون مطالبی که در اون جهت پنجم گفتیم در عتق عمه در اثنای صلات، همون صور و همون تفضیلی که بین اون صور دادیم در مسئله هشت که مربوط به صبیه بلوغ صبیه در اثنای صلات، همون مطالب اینجا هم جاری می شود. با توجه به این که این مطالب همون مطالبی است که در مورد بلوغ صبیه در اثنای صلات جاری می شود، روی این حساب بحث کردن از این صور هفتگانه به تفصیل مجال داره و بحث از مسئله خارج از محل ابتلا نیست، بلکه از مسائل مهم و مباحث مهمه هست که باید از اون بحث بکنیم. در مجموع مرحوم سید هفت صورت در مسئله تصویر فرموده در عتق عمه در اثنای صلات. صورت اول اینه که فرموده است اگر زن در اثنای صلات عمه آزاد بشود و علم به آزادی پیدا بکند، ولی بین عتق عمه در اثنای صلات و سطر رأسش آن متخلل نشود، زمان متخلل نشود، یعنی یک زمانی نگذرد که عمه بعد از بلوغ بلا سطر رأس باشد. تصویرش به اینه که قبل از اینکه آزاد بشه خب رأسش را سرد کرده بود. در رکعت مثلا سوم اگر آزاد شده، این از رکعت دوم رأس و شعرش را سرد کرده بود. خب اینجا اگر زن در صورت اول اینه که زن در اثنای صلات آزاد شده و لم یتخلل، زمانی که زن بعد از آزادی فاقد الستر باشد، زمانی لم یتخلل بین عتق و ستر رأس، این صورت اول اینه. فرموده در این صورت حکم به صحت نماز او می شود. قبل در رکعات قبلی ولو رأس و شعرش را ستر نکرده بود، ولی اون وقت واجب بر او نبود. اون وقتی که واجب برش بوده که بعد از عتق باشه، اون وقت هم که مستور رأس و شعر بوده. این حکم در این صورت اول حکم به صحت صلات می شود. این صورت اول. صورت دوم اینه که فرمودن اگر حتی بین زمان عتق و زمان و ستر رأس یک زمانی متخلل بشود، ولی زن بلا فاصله بدون تأخیر مبادرت به ستر رأس بکنه، بدون ارتکاب فعل منافی، بدون ارتکاب فعل منافی به سطر رأسش بکنه، مثلا روسری کنار دستش هست، اون وقتی که آزاد شده بعد از آزادی بدون اینکه منافی انجام بده سرش را پوشونده سر، ولی یک زمانی فاصله شده وقتی که آزاد شده تا بره این روسری را از کنارش بگیره، بالاخره آنی متخلل شده. صورت دوم این است که بین عتق عمه و ستر رأس زمانی متخلل شده، ولی بعد از عتق بدون تأخیر بدون تأنی زن برای بقیه نماز مبادرت به ستر رأس کرده است بدون ارتکاب فعل منافی. این صورت دوم. در این صورت هم مرحوم سید فرموده است حکم می شود به صحت صلات. همونطور که در صورت اول حکم می شود، در صورت دوم هم حکم به صحت صلات می شود. صورت اول این در عبارت قربه اینه که لو اعتقد فی اثناء صلات و علمت بهی و لم یتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمانون. این صورت اول. جواب لو صحت صلات ها. این مال صورت اول. صورت دوم در این عبارته بل و این تخلل زمانون، ولو زمان متخلل بشد، ولی اذا بادرت الى ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل منافی. این صورت دوم. پس در صورت دوم حکم به صحت صلات می شود، هم در صورت اول هم در صورت دوم. حالا دیگه این بحث فعلا داره صورت صور رو می کنیم با فتوای مرحوم سید دیگه بحث بله. دلیل و وجهش را فعلا این اتفاقا در همین صورت دوم هم محل خلافه، محل خلاف بعضی از محشین و قره تعلیقه دارن در اینجا، ولی حالا فعلا فرمایش مرحوم سید را در این صور هفتگانه میخوانیم. صورت دوم. پس در صورت دوم هم یحکم به صحت صلات مثل صورت اول. صورت سوم اینه که بعد از عتق در اثنای صلات ولی علم به انعتاق به وظیفش عمل نکنه، نمازش را همچنان بدون ستر رأس و ستر شعر ادامه بدهد. برای بقیه نماز ترکد ستر رأس و شعر را. این صورت سوم. در این صورت سوم فرموده است حکم بطلان صلاته. و اما عبارت قربه در سوره سوم اینه و اما اذا ترکت سطرها، بعد از علم بنتاق اگر ترکت سطرها هین اذن، یعنی در اثنای صلات بعد از علم اگر ترکت بطلد صلاتش باطل می شود. این صورت سوم. صورت بله چهارمی که باز در عبارت عروه اومده که در این صورت چهارم هم حکم به بطلان صلات شده است، صورت چهارم اینه که در اثنا آزاد شد، علم به انعطاق هم پیدا کرد، ولی بدون فعل منافی نمیتواند سطر رأس بکنه. برای اینکه سطر رأس بکنه باید منافی رو انجام بده، باید مثلا روسریش جایی است که باید مستدبرن الالقبله باشه، مثلا حالت استدبار الالقبله باشه، که لم تتمکن من السر الا به فعل منافی. در این صورت فرمودن در این صورت هم نمازش باطله، در صورت چهارم نمازش باطل هست، مثل نماز مثل صورت سوم. ولی در صورت چهارم یک احتیاط استحبابی به این کردن که نمازش را اتمام بکنه، ثم اعاده بکنه. صورت چهارم در عبارت عروه اینه: و کذا اذا لم تتمکن من السر الا به فعل المنافی ولکن الاحود الاتمام ثم الاعاده. این صورت چهارم از این سوره هفتگانه. صورت پنجم جایی است که در اثنای صلات آزاد می شود عمه، ولی علم به انعطاق پیدا نمی کند حتی اینکه از نماز فارغ بشه. تا بعد از اینکه از نماز فارغ شد تازه می فهمه که در اثنای نماز آزاد بوده. این صورت پنجم. در این صورت پنجم هم مرحوم سید فرمودن صحت صلاتها علل اقوا، نشون دهنده اینه که در مسئله ممکنه قول مخالف هم باشه، ولی اقوا به نظر مرحوم سید اینه که حکم به صحت صلات می شود. این صورت پنجم. نعم عبارت عروه اینه: نعم لولم تعلم بل اتق حتی فرغت، حتی فرغت علم به عطر قبل از فراغ از نماز پیدا نکنه، بعد از فراغ تازه عالم شده، صحت صلاتها علل اقوا. این صورت بله صورت پنجم. صورت ششم اینه که در اثنا آزاد شده علم به انعطاق هم پیدا کرده، ولی لم یکن اندها ساترون، ساتر رأس نداره، فقط همون قمیص داشت که در او نماز خونده، خمار نداره، در دستش نیست. این در این صورت بله در این صورت ششم هم بله فرموده است که نمازش صحیحه. جایی که ساتر نداشته باشه یا ساتر هست ولی بخواهد بره ساتر را بگیره، وقت نماز خارج میشه، در زیر وقت، در زیر وقت عالم به این شده، به طوری که بخواهد تحصیل ساتر بکنه نمازش وقت نماز میگذرد. این صورت ششم. در این صورت ششم فرموده اینجا هم حکم به صحت صلات میشود. بل و کذا لو علمت به این انعطاق لکن لم یکن اندها ساترون او کان الوقت و ضیقا، یا اینکه وقت ضیقی باشه، وقت اجازه نمیده به تحصیل ساتر. این صورت ششم. صورت هفتم جایی است که در اثنای صلات آزاد شده است و علم به انعطاق هم پیدا کرده است، ولی جاهل به حکم باشه، نمیدانست که وظیفه زن در این جایی که آزاد شده سطر رأس و سطر شعر، به خاطر جهل به حکم نماز را به همون کیفیت ادامه داده. این صورت چهارم. صورت هفتم که در صورت هفتم مرحوم سید فتوای به صحت یا بطلان نداده، بلکه احتیاط کرده، مسئله را به احتیاط برگزار کرده. فرموده و اما لو علمت اتقها لکن کانت جاهلتن بالحکم و هو وجوب و سر، علم به حکم نداشت، فل احوت و اعادت ها. این ها صور هفتگانه است که مرحوم سید در این جهت پنجم مطرح فرموده، در عتق عمل در اثنای صلات، که در بعضی از این صور حکم به صحت صلات فرموده است، در بعضی دیگر حکم به بطلان صلات. در تعلیقه عروه، محشین عروه، عده‌ای از محشین عروه مخالفت با مرحوم سید در این موارد کردن، در این صور کردن. در بعضی از این صور اون چرا که مرحوم سید من الحکم به صحه یا حکم به بطلان در عبارت عروه آمده است، معلقین همون را قبول کردند، متفق با مرحوم سید شدند، ولی در بعضی از صور اشکال کردند به مرحوم سید، تعلیقه بر خلاف زدند. اما با توجه به اینکه این صور متعدد هفته است، این تعلیقه و مخالفت اعلام در این صور هفتگانه دیگه ذیل هر صورتی مستقلا مطرح میکنیم دیگه. نسبت به صورت اول از این صور هفتگانه که مفروض این بود که در اثنای صلات آزاد شده، علم به انعطاق هم پیدا کرده و لم یتخلل زمانی بین عتق و بین سطر رفت که مرحوم سید فتوای به صحت صلات داده است، در این قسمت هیچ یک از اعلا مخالفت با عبارت عروه ندارند، حکم واضح است. به خاطر اینکه صلات این عمل من الاول الی الاخر مشتمل بر شرایط اون رکعاتی را که بدون سر، بدون ساتر رأس و شعر بوده، در اون زمان برش واجب نبود. اون وقتی هم که برش واجب شده، رعایت این شرط شده بود دیگه. روی این حساب در صورت اول مسئله هیچ اشکالی نداره، جایی اشکالی در مسئله نیست که حکم به صحت صلات می شود. اما صورت دوم که تخلل بین زمان عقد و سطر رفت که مرحوم سید در متن فرموده است که در این صورت هم حکم به صحت صلات می شود، در این صورت ثانیه عده زیادی از محشین و عروه مخالفت کردند با مرحوم سید و تعلیقه زدند. بعضی از اعلام تعلیقهشون به این هست که فتوای به بطلان صلات در صورت ثانیه دادن، بعضی از اعلام به احتیاط واجب مسئله را برگزار کردن، فتوای به بطلان ندادن ولی احتیاط در مسئله کردن به احتیاط واجب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.